أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بفهم روايات يادتون ده بعد از حوادث اخیر چرا؟ هرچی شما قبلا موضوع نمیخواستی قبلا میتونید خودت میشه هر خوش تیپ شده طلبه ها چرا قبل ازدواج خودتون نمیرسید ها؟ چه؟ حالا می احمدی بیدیم بزار یه چند مدت دیگه بر برگردیم
امام علی علیه السلام می
فرمودند ان
لیس به حکیم من
قصر به حاجته غیر کریم. بله. جناب آزاد کرده. جناب هم بیاد کرده. آره. خیلی خوب. خب ما رسیدیم به بحث مرجحات از کردیم. چند تا پله رو تو الان طی کردیم. یکی اصل مسئله توضیح تعارض بود، فرقش با تزاهم و اجتماع امر و نهی. بعدش رفتیم سراغ این مطلب که معلوم بکنیم خدمت شما که عرض کنم قاعده اولی عقلی در باب ببخشید قبل از اون یه بحثی کردیم که بعضی از موارد اساساً از دایره تزاهم خارجن، من زمانی که دلائل دو دلیل نظارت بر هم داشته باشن حکومت و ورود رو گفتیم. بعدم عرض کردیم که بعضی از موارد تعارض اینطوره که تعارض بدویه و بعد از یه توجهی میفهمیم که با همون روال عرفی عقلایی میشه دو تا دلیل رو با هم جمع کرد و به یه جمع روشنی رسید که عرف هم او رو به عنوان ظهور میپذیره. بعد گفتیم حالا اگه همه اینها نشد دیگه ما به تعارضی میرسیم که دیگه علاجی بدون نمیشه تعارض برطرف کرد. خب اینجا اول گفتیم قاعده اولی عقل رو باید بفهمیم میشه که گفتیم تساقط. بعد از اون باید گفتیم یه بحثی بکنیم که خدمت شما که عرض کنم قاعده ثانوی چیه که حتی اون جمع عرفیه رو ایشون بعد از تساقط آورده. اونجا گفتیم مثلا نمیتونه جاشون عوض شه. قاعده ثانوی در متعادلین که های مضافه فهمود توقفه. بعد اومده سراغ ترجیح. ترجیح قاعده به یه معنا اول زمانیه ها. یعنی چی؟ ببینید گفتم قبلا تساقط قاعده اولی هست ولی خود دیگه وقتی که هیچ مرجحی نیست یا اون بعدش بحث توقف، مگر با اون قرائتی که های مضافه رای کرد که انگار تساقط اتفاق می افتاد بعد مثلا تخیل می آمدی کشون حجت که ببینید اینجا هم حرف میزنی یا نه. اما در اینجا ما داریم چی رو میگیم؟ میگیم خب تعارض مستقر شد، امکان جمع عرفی هم نیست، حالا خود امام معصوم اینجا راههایی فرموده، علاجهایی فرموده برای رفع تعارض. این رو در باب مرجحات بحث میکنم. آقای مظفر اول بحث یه توضیح مهم میده، خیلی مهمه. ایشون میگه ما الان باید دنبال روایاتی بریم که درش اصل تعارض بعد از فراغ از حجیت مفروضه. دقیق میکنیم؟ یعنی چی؟ یعنی فرض امام اینه که شما حجیت خبر واحد درست شده، خبرها رو داشته کنار هم به هم نمیخونه. اگر روایتی در مقام تثبیت اصل حجیت خبر واحده به بحث اینجای ما ربطی نداره. مضافه اسم اونها رو میذاره ممیز. ایشون میگه باب ما باب مرجحه نه ممیز. ممیز حجت از لا حجت نیست بلکه مرجحه حجت از حجت دیگر. خب شاید شما بگید خب با بعضی از حرفای قبلی که شما در مورد مظفر زدید جور در نمیاد که ایشون حجیت و شأنی میدونه و اینا. نه جور در میاد. اینجا مرجحیت بین همون حجیت شأنی است. آقای مظفر تصریح به حجیت شأنی کرد. خب یعنی این که یه شأنی، البته این رو میگم حالا حرفا مختلف بودا. ببینید توی بحث تخییر یه بار آقای مظفر تو اون ابتدای بحث یه بحثی داشت که اینها شرایط و شأنیت و حجیت رو دارن میخورن به تعارض مقابلشون که تو تساقط اینو فهم ضعف حجت میفته یا حجت نیستن. یه بار بعد تو تخییر چی فرمود؟ که اینا از حجیت میافتند که انده حجیت رو داشتن، بعد دوباره با تخییر حجت میشه. اینجا دوباره تو باب ترجیحشون چی میفرماد؟ میفرماد بحث ما ترجیح حجت از لا حجت نیست، یعنی تمیز در حال، بلکه ترجیح بین حجتین. یه جمع اینه که بگیم مزفر اون حجت شعنیه رو پذیرفته، اینجا که داره اینو میگه نمیخواد بگه که اینا حجیتشون بالفعل میشه، خب چون تو تساقط تصریح کرد که اینا اجازه فعلیت و حجیت به هم نمیدن. یعنی اینجا مزفر نمیخواد بگه اینا حجیتشون بالفعل هم میشود حالا ترجیح بدیم، نه، همون حجیت شعنیه که برآمده از دلیل حجیت خبر واحده اینا دارن، حالا ترجیح میدیم کدومشون حجیتش آخر به فعلیت نهایی میرسن. توی اون تمیز ما قبل حرفای مزفر تمیز ممیز حجت از لا حجت داره میگه که چی؟ حالا با این تصویر آی مزفر داره میگه اصلا یکی از خبرها از اول مشمول عدل حجت خبر واحد مثلا اون حتی شعنیت رو نداره. آن مزفر میگه اگر اینجا روایتی پیدا کرد که داره اصل حجیت خبر واحد رو میگه، اون از محل بحث ما خارج میشه. ما اینجا فرضمون اینه که اصل حجیت خبر واحد درست شده، این دوتا خبر مصداق حجیت خبر واحد هم به هم برخورد کردن، حالا باید ببینیم چی کار بکنیم. حالا اینجا روایاتی وجود داره، توی هر کدوم یا توائفی از روایات وجود داره، تو هر کدوم بعضی از مرجه ها پررنگ شده. اما مزفر میگه یکی مرجه ها رو میاره، اینجا ترتیبشون مهم نیست، بعدا مفاضله بینشون انجام میده که کدومش رو باید ما مقدم کنیم. یکی ترجیح به احدثیت زمانی و جدیدتر بودن روایته، نه دو تا روایت داشتیم در تعارض بودن، اونی که احدثه جدیدتره بعد اون رو اخذ کرد. بعضی از روایت اینو میگن، حالشون دلالتشون مناقشه میکنم. یکی ترجیح به صفات راوی، عدل بودن و افقه بودن و استق بودن که از مقبولی عمر بن حنظله در میاد و مرفوعی زراری که ایشون مرفوع زرار رو بذاره کنار. یکی ترجیح به شهرت که باز از توی بفهمون همین مقبولی عمر بن حنظله در میاد که ترجیح سومه. یکی ترجیح به موافقت کتاب، یکی هم مخالفت با عامه، که اینها هم دو تا ترجیح دیگری هستند که در همین مقبوله به بعضی از روایات دیگه ذکر شده. پس احدثیت، ترجیح به صفات راوی، ترجیح به شهرت، موافقت کتاب، مخالفت با عامه. سلام علیکم. اینها اون ترجیحاتی جانم
خود ترجیحات هم از حدیث داریم،
ها میرسیم تو مفاضله، تو مفاضله میرسیم. بله مثلا در بعضی از روایات اینا به ترتیب اومده، بعضی ها نه. بعد از این میریم سراغ مفاضله ببینیم کدومی که از این مرجح ها اول هم. یعنی اگه دو تا روایت داشتیم مثلا صفاتو داره این مخالف کتابه، اون موافقه، این موافق کتابه، اون مخالف کتابه، ولی صفاتو داره، این صفات راویو نداره، چه میدونم این موافق هم بس و مخالف هم بس، کدوم ما اونجا مقدم کنیم؟ بعد هم میریم سراغ این که آیا از مرجحات منصوصه میشه به غیر منصوصه تعدی کرد یا نه. یعنی میشه گفت که اینجا منظور امام در کلیت این مرجحات اقربیت الی الواقع بوده و دیگه الغا خصوصیت کنیم از بفهم صفات و موافقت با کتاب و اینا، یا حتی اگه الغا خصوصیت نمی کنیم یه ملاکی پیدا بکنیم که بتونیم بعدن اگه مرجح های دیگری هم در متن یا سند روایت به دست ما اومد اونا رو تبدیل کنیم به مرجح باب تعارض، که میشه بحث تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه، که آخرین بحث این باب بعدش اصول عملیش میشه. جان
جان مثل قاعده ثانویه، اول قاعده تساقط اجرا میشه، بعد اینجا
حجیت اینا مضافاً نگفتیم. خیلی سوال مهمی.
اگه ما اینو بگیم حجیتشون ساقط میشه، یه حجیت ثانویه میاد، این دیگه وارد یا حاکم نمیشه بر ادله تساقط.
اتفاق میفته اونا دوباره اونا مثل بعدیت زمانی هست، تساقط شد
سمرم شاید بتونیم بگیم که بگیم اینجا اصلا اقربیت واقعه چون جعل ثانیه حالا ما شاید مصلحت قطعیه
شاید اینم پیدا بکنه حالا ببینیم تو جعل ثانیه باز امام داره چطور
اگر ما مثلا بگیم اینا حاکم و وارده بر ادله حجیت خبر واحده که حجیت خبر واحده بر اساس طریقه الواقع بودیه
نگیم حاکم و وارد بگیم تخصیصیه برای اونها یعنی چی؟ یعنی خبر واحد حجت هست لولت تعارض مثلا خبر واحد حجت هست اذا وقع تعارض فی بفرم موافق الکتاب در اون حجت از چه جهت دارم عرض میکنم؟ دارم این عرض میکنم که عدلی حجت خبر واحد میگفتن چی؟ میگفتن خبر موسوقون به صدورهی یا خبر از خبر با خبر عادل بیان موسوقون به صدورهی فهم میکنم خبر عادل حجت الان اینجا ما این ادله رو زمینه به اونا بکنیم بگیم خبر عادل بدون تعارض حجت است یا خبر عادلی که تعارض کرده و موافق کتاب مثلا اگه از ظاهر رو فهم یعنی اینا رو مکمل شرایط حجت خبر باید بگیم وقت میشه ممیز اصلا دیگه از باب مرجح میره بیرون میشه ممیز اون وقت حجت لا حجت
برمیگرده
به اون که بعد از عبارات مظفرم واقعا ده اونو میداد به ما بعد از عبارات واقعا اونو میداد آفرین بله لسان دلیل رو ببینیم اما لسان دلیل نسبت به تساقط رو شاید بشه کشف کرد لسان دلیل نسبت به اصل تساقط و اینکه دلیل اصلا اینجا بعد از تساقطی نیست مگر اونجا ثبوتی حرف بزنیم کامل اون وقت این ادله وارد بر تساقطه این میشه یعنی تساقط اتفاق نمیفته چرا چون مولای من میگه اینجا ولش کن دیگه اینجا خارج است چون من نزد من دیگه تعارض رفع شد ولو به انداختن یکی از ادله مثلا ببینیم اینجا پس این حرف خوب ببینید همین که فهمش که شما کردی اما یه شروع داریم تو قاعده ثانوی در متعادلن وقتی که آقای مظفر داره به عبارت اخرى رو توضیح میدن به عبارت اخرى اوزه انا لو خلینا نحن والادله العامه الداله على حجه الاماره فانه لا يبقى دليل لنا على حجه احد المتعارض لقصور تلك الادله فلان فلا بد من الحكم بعدم حجيتهما معا حالا اگه دلیلی خاصی اومد فی صورت تعارض بالخصوص على حجه احدهما فلا بد من الاخذ به و یدل علی حجیت احد ما به جعل این جنس حرف مظفر عامه ها اینجا را میگیره آقای مظفر میگه چه تخییر خوب شد اینو گفتید چه مرجح هر کدوم از اینا بعد از تساقط نزا ورود و قبول نداره میشه گفتید یعنی ایشون میگه تساقط میشه تمام اتفاق میفته لذا قاعده اولیش اولی زمانی هم هست ها تساقط میشه تمام یعنی اون بیانی که من ارائه میکنم که بر اساس اون قاعده اولی ثانوی هایی که همیشه تو اصول داده میشه مظفر اونو نمیگه حداقل تو اون چیزی که تأخیر گفته میگه واقعا اول تساقط اتفاق میفته خب بعد توقف حکم مولای من ولی توقف ادلش مطلقا مقید میشن به ادله ترجیح یعنی ترجیح یعنی اینطوری میشه مظفر ببینید نه مظفر میگه ببین احراز تعارض حکومت و ورود تخصیص و تخصص برن بیرون احراز تعارض کردن بعد از احراز تعارض چه اتفاقی میفته بعد از احراز تعارض تساقط میشه یعنی هر دو لاحجت میشن بعد از تساقط ترجیح اتفاق میفته یعنی احدهما بگو حجت جدید می شوند حالا اگر لولت ترجیح چی؟ توقف یعنی به همون حالت تساقط خودشون باقی می مونند تخییر نپذیرفت دیگه ایشون اگه می خواست بپذیره می اومد اینجا ایشون تخییر نپذیرفت اگه می خواست بپذیره می اومد اینجا جلد جدید ولی لا به اینه فرق این جعل و این جعل چیه؟ این جعل به اینهیه میگه اونی که موافق کتابه تخییر جعل لا به اینه میگه یکیشون لا علا تعیم
همه که
آقای مظفر ترجیح برای تساقط توضیح داد حالا بعد ببین اونایی که تساقط رو آمدن در این باب بحث کردن به عنوان قاعده اولی، منظورشون این بوده که تساقط انجام میشه، یا منظورشون اینه که اگه هیچ دلیلی نباشه و ما باشیم و همون ادله حجت خبر واحد میشه تساقط. دو تا بیانه ها شرط کسی اینطوری بگه که اگر دلیل خاص اومد دیگه تساقط اتفاق نمیفته، از اول اتفاق نمیفته تساقط، ترجیح و ظاهر عدل شرط این باشه.
من
باید چی
از این بشه؟
خب ما نمیدیم که معصوم میده.
نه
نه جواب جواب داره. آن مزخرف بگه حکم عقل اونو میگه، میگه الان که به تعارض بین عدل خوردی تساقط تمام، اما ظاهر روایات جان
یه حرف مزخرف معصومی نداره. چه اتفاق مزخرف اینجوری
منظوری نداره؟
منظور
یعنی ها اشکال نداره نمشه. تنها محظورش لسان روایات. حالا اگه ما لسان روایات رو دیدیم و دیدیم اونا تساقط رو دارن میذارن بعد از سؤال از معصوم، یعنی اول میرن دنبال ترجیح، ترجیح اگه پید، یعنی اگه ما اون فرجعهوی معصوم اصلا خود تساقط بدونیم، یعنی معصوم داره حکم ارشادی میگه، اون وقت تساقط معصوم بعد از ترجیحه نه قبلش. حرف آقای مظفر محظور نداره اما دلیل هم نداره. کی گفته ما بعد لزوما تساقط رو بذاریم قبل از ترجیح؟
چون دلیل عقله،
دلیل عقل اصل تساقطه نه مکانش. ببین
نه اصل یعنی تساقط اتفاق میفته.
خب نه اگه کسی اینطوری بگه چی؟ این حرف خوبیه قبول دارم. اگه کسی اینطوری بگه چی؟ بگه وقتی که دوتا دلیل با هم تعارض کردن، خب من اینجا دوباره از صاحب این محکمه میتونم بپرسم که توی تساقط دو دلیل چیکار کنم؟ توی بخش تعارض دو دلیل چیکار کنم؟
اینجوری بگی از اول ادله رو بر هم مبنا بیاری بالا، یعنی شما حجیتاتون همه متوقف کنی بعد حل تعارض هم. ولی وقتی گفتم
نه 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 ببین دو تا خبر دارم، هر دو صفات و حجیت خبر واحدو دارن، تمام شده.
تمام.
خب الان به هم برخوردن. خب آقای مظفر میگه وقتی که به هم برخوردن توی این برخورد دوتا دلیل شما تساقط دارید، حکم عقل میگه تساقط. خب ما میگیم درست. سوال اینه حکم عقل که تساقط معنای این چیه؟ یعنی در بعد همون لحظه‌ای که تعارض مستقر میشه اینا از حجیت میافتن خب و تمام، و حالا هر چی معصوم میخواد بگه مال بعد اینه. یه بیان، یه بیان اینه که خود معصوم اصلا قبل از اینکه تو بخوای به تعارض برسی یا زمانی که رسیدی میاد بهت میگه بابا اونی که موافق با کتابه بگیرش. خب این نقض قاعده عقلی نیست، قاعده عقلی سر جاشه. اگر یعنی من اینطوری میگم اگه این بیان معصوم نبود من هر دوشو میذاشتم کنار، الان که بیان معصوم آمد من میگم حجت. مثل چی؟ مثل قاعده اولی در حجت خبر واحد، مثل قاعده اولی در بفرمایید در الفاظ عموم. قاعده اولی میگه چی؟ میگه لفظ عام استعمال در عام شد الا اینکه تو بتونی یه خاصی رو ثابت کنی که از هر از این عامه. مثلا یا خدمت شما که عرض بکنم ما قبلا هم در مستقلات در غیر مستقلات این رو داشتیم، ما میتوانیم قواعدی رو توضیح بدیم به جهت عقلی. بله یه بار این قاعده یه طوری که اصلا نمیشه نقضش کرد، مثل قاعده در مقام انتصاب که اصلا محیط به ید شارع نیست جعل و فلان و ایناش. مثلا آقا من خدمت شما که عرض بکنم قاعده میتونم بدم در باب امر که دلالت بر مره میکنه یا تکرار یا هیچ کدوم، اما اگه خود مولا تصریحی کرد بعدن در مورد همون مطلب، خب من همون تصریحو میگیرم، مشکلی که نداره که. حالا این گرفتن تصریحه که نقض اون قاعده نیست. حالا اینو دارم عرض میکنم، اگر ما اینطوری بتونیم توضیح بدیم که مرجحات باب تعارض که از جانب معصوم آمده متصل به ادله حجیت خبر واحده، لذا شما به تعارض که میرسی میری سراغ مرجحات، میگه حالا کدومشو بگیرم؟ اینجا حجیتش محفوظ با، یعنی حجیت اولیهش رو حفظ میکنه، نه اینکه یه حجیت جدیدی بهش داده میشه. اگه اینو تونستیم از روایات بفهمیم، اون وقت تساقط میفته بعد از این.
تساقط
میشه
یا
نمیشه؟ بله میشه. تساقط
نباید بشه. تعارض وقتی مستقر شد، این حکم عقلی
میشه. تعارض مستقر یعنی چی؟ تعارض مستقر یعنی جمع عرفی ندارن، نه اینکه جمع شرعی ندارن.
حکم اولیه که ما میگیم حکم عقلی میکنه، حکم منظور یعنی مثل اون مثالی که زدیم، مثل اصول لفظیه نیست. این یعنی
خب
حکم عقل اینجا خودش میاد، اینطوری نیست که ما بیاریمش. این حکم میکنه اگه حجت رو که میبینه
درسته،
نمیبینه دوتاشون رو ساقط میکنه. این طبیعی یعنی
نه. حالا من سوالم از همین حکم عقله، سوالم از همین حکم عقله، در دایره محکمه شارع آیا اشکالی داره که این شارع بگه اینا به هم که رسیدن حجت اینو حفظ کن ببر جلو؟
هیچ اشکالی
نداره. بعد از حکم عقل
نه نه، ببینید حکم عقل میگه چی؟ نه خود عقل، خود عقل اینو حکم عقل داری مثلا، حکم عقل گفته تعارض تساقط اتفاق میفته. آیا اینجا امکان داره که عقل از شارع بپذیره که وقتی که تعارض پیش میاد بین دوتا دلیل من، تو حجیت یکیشو محفوظ داشته باش، از بینش نبر؟
خب من میگم
به عنایت منی، ببینید به عنایت من شارع،
میگم که شارع تصرف توی حکم عقل شما که نمیکنه که شما مقدمش کنید، میاد بعد از حکمی که شما کردید تصرف میکنه.
نه شارع میتونه، شارع میتونه یه موضوعی درست کنه که تخصصا از اون قاعده حکم عقلی مسئله فعلی من خارج بشه. به عنایت نه،
جعلش بعدشون،
به عنایت نه نه اشکال نداره جعلش، هر نه 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 جعلش اشکال نداره که بعدش باشه، اما معناش این نیست که ما بگیم اینجا دوتا حجت از حجیت میفتن، جعل حجیت جدیدی اتفاق میفته. من میگم شارع اگه من اینطوری بگم، بگه آقا دوتا دلیل من که با هم متعارض شد، تو اینا رو دیگه تعارض نبین، یکشو بذار کنار، نه اینکه متعارض نیستن هستن، تو دیگه نبینش، یکشو بذار کنار. لذا قاعده عقلیت درسته که دوتا دلیل وقتی که تساقط تعارض کردن، یعنی هر دوشون حجیت بالفعلشون رو با خودشون تا اینجا آوردن، بعد قائل به تساقط بشیم، فرق درسته. حالا شارع من میگه اصلا این تخصصا یعنی ورودن از زیر اون قاعده عقلی خارج. چرا؟ چون من یکشو حجت دونستم. این قبوله ها، آقای مظفر اینو نگفت، آقای مظفر هم با شما رو میگه، آقای مظفر میگه که میخوام بگم این یه تصویر دیگه ای که اینجا امکان داره بگیم. آقای مظفر اینجا اینو نمیگه، همین رو میگه که من اینجا دو تا دلیل دارم و حجیت میفتن به دلیل عقلی، تمام شد هیچ. و اصلا شاید آقای مظفر بیاد تو اخبار اصلا تو هم مقبوله بیاد بگه عمر بن حنظله هم همین رو فهمید. حالا چیکار کنم؟ ببین چی کار کنم حالا اگه وقتی به هم تعارض کردم؟ بعد شارع میاد جعل جدید میکنه، بیاد میگه خب حالا از این به بعد این رو میدونم حجت افتادنم، لذا اینا دیگه زیر ادله حجت خبر واحد نیستن. اینا رو داره کی حجت میکنه؟ ادله ترجیح یا ادله تخییر؟ اینطور. این میخوام بگم دو تا تصویر اینجا شاید بشه کرد.
به نظر میرسه اونجا عقل در مورد جایگاه تساقط هم حرف میزنه. خود عقل میگه که وقتی یه همچین چیزی پیش اومد، خب اول نباید تساقط، یعنی اول از این جایگاه من عقل نیست که بخوام نظری در موردش بدم، تا شارع حرفش رو تکمیل نکرده اون ترجمه نداده
بعد
جایگاه من نیست.
حالا آقای مظفر و فرماشیشون مخالف این نیست، اونا یه بیانی طوری هم دارن که شاید مخالفه. بعد اونا میگن جایگاهش همونه، تمام شد. بعد تمام شد، شارع هر چی میخواد بگه بعد اینه.
اگر با حکم عقل هم بگیریم بازم
میگن بله بله، اونا میگن ثبوتن همینه. بله و این درست
شعنیت من نیست که اینجا
بگیره شعنیتش نیست رو شعنیتش نیست شعنیت حکم داره، ولی این که ببینید این شعنو نداره که حکم خودشو لزومن اینجا بر حکم شارع مقدم زمانی کنه. یعنی اگر این محکمه شارعه او کیفه یشاء میتونه بگه آقا من
شما کیفیتش اشکال نداره ولی جهل دوم
جانم
کیفیتش اشکال نداره ولی جهل دوم
اشکال نداره.
اول من چهار دلیل
قبول قبول، اما اگر شارع بیانش مفسر ادله حجت خبر واحد بود، ببخشید مفسر و ناظر به دلیل تساقط بود، یعنی شارع ببینید این حرف درسته ها، ببین هر دوی اینها استحاله عقلی ندارن. خب شما میخواید بگید داره، شما میگید چی؟ این امام مظفر میگه چی؟ میگه اون استحاله داره. شما نمیتونی با لسان روایت ترجیحو بیاری قبل تساقط. خب من میگم چی؟ میگم حرف مظفر استحاله عقلی نداره، درست. لذا تنها راه من لسان، لذا داشتم فقط امکانشو درست میکردم. حالا چطوری میشه امکانشو درست کرد؟ عرضم این بود که اگه شارع بگه آقا مگه تو موضوعت تساقط نیست، خاطر ببخشید تعارض نیست، اینجا اصلا اون تعارضی که موضوع توی پیش نمیاد، نه واقعا نه به جمع عرفی، به عنایت منی شاید بشه اصلا حکومت، چون دو تا اعتبار داشت.
اون پیغام بلا بیانه
که امارات هم میاد آفرین همه سرمون شد قبه قابل. ببین من اینجا اصلا خود نسبت استصحاب و براءت، من اینجا شک در اصل تکلیف دارم، خب بیانی هم نیست از جانب شارع، اما استصحاب میگه بیان سابق شارع هم ولو الان نیستشا و هو بیانون لکه تعبدن، میشه ورود یا حکومت. میخوام بگم این امکان داره. حالا لس آیا ادله ما میکشن الان این کارو بکنن یا نه؟ حرف دیگه است. خیلی بحث خوب شد، پما برای یه بحثی بکنیم که آیا ادله ترجیح میتونن وارد یا حاکم بر ادله تساقط بشن یا نه. تو بیان مضافه و ادله تأخیر، تو بیان مضافه این نشد، میگن ایشون نه، ایشون گفته که اول تساقط بعدش میره سراغ تأخیر و ترجیح. بذار حالا خوب یه نگاهی بکنیم جلد 4 رسائل رو نسبت اینا چطور گفت. ببینید آقا الامر الثالث المرجحات، آیا ادله ترجیح یا ادله تأخیر بر دلیل عقلی تساقط حکومت یا ورود دارند که نتیجهش بشه چی؟ نتیجهش میشه این که در نتیجه ادله ترجیح یا تأخیر مقدم بر ادله تساقط بشوند خلافا لای مظفر. آیا این میتونه معنا داشته باشه؟ یعنی داریم این سوال اون ورش اینه، آیا تقدیم اینها استحاله داره؟ یعنی شارع نمیتونه در محکمه خودش، میشه اینو گفتا شارع هم تو محکمه خودش هر کاری نمیتونه. ببینید محکمه اعتبار نمیشه، اصلا اصول نجف داره اینو میگه، میگه محکمه اعتبار پدر خودش در بیاره نمیتونه وضع قسم رابع کنه، نمیتونه استعمال فی اکثر کنه. لذا اگه تساقط بشه این، میگه آقا تو به من دو تا خبر نداده بودی، این دو تا خبر با هم تساقط میکنه، تمام شد. هرچی میخوای بگی بعد از اینه دیگه نمیتونه جلوی اینو بگیری. اما اونی که میخواد بگی میگه نه محکمه شارع وادی هم وادی امتثال نیست، این وادی امتثال نمیشونه شارع توش دست بره. اما وقتی محکمه شارع خودش داره عقد میگه هر وقت تعارض کردن فلانی رو بگیر.
البته اینجا استحاله عقلی هم نمیگه، نه اینجا چون
وادی
اعتبارات خودشون
نمیاد ملتفت هستن به این فهم. نه 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 اصلا نمیخوام اشکال حقیقت و اعتباریشون بگیرم، اتفاقا اشکال نداره که
اصلا قسم رابع که گفتش عمرندشه
حتیش اونجا
برمیاد.
اگه این نباشه که دیگه بحث ما میشه فقط لسانی، ولی شما نباید دفاع کنید تو از مظفر، بس وقت فهم میشه لسان دلیل. خب لسان دلیل باید اونجا باید تو ببینید ایشون پس خوب برمون پس سه تا قول شدن. خب الامر الثالث المرجحات، تقدم ان من شروط تحقق التعارض ان يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجيه في حد نفسه. قبلا گفتیم که از شروط تعارض اینه که هر دو تا دلیلی که متعارض تنافی در مدلول دارن في حد نفسه شرایط حجیت خبر واحد داشته باشه. لانه لا تعارض بین الحجه ولا حجه، این قبلا گفتیم حجت و لا حجت که تعارض ندارن، که اصلا به همین دلیل گفتیم به شیخ که تعارض رو تنافی در مدلول معنا نکن، یادتونه تنافی دلیلین معنا کنه که حجیت هر دوشون بیاد. فاذا بحثنا عن المرجحات فالذی نعنیه، وقتی که از مرجحات بحث میکنیم منظونی که منظورمونه چیه؟ ان نبحث عما یرجح الحجت علی الاخرى، بحث بکنیم از چیزی که یک حجت رو از بر دیگری ترجیح میده. و یمیزها کوش الرخ بعد فرض حجیت همان منفی انفسهم، بعد از که حجیتشون مفروض شد. لا اما یقوم اصل الحجیه و یمیزها عن الله حجه، نه اینکه بحث کنیم از چیزی که اصل حجیت رو تقویم میکنه و تمیزش میده از لا حجت و علیه فالجهت التي تكون من مقدمات الحجه مع قطع النظر عن المعارضه لا تدخل في مرجحات باب التعارض. پس اون جهتی که از مقدمات حجیت بحث میکنه مع قطع نظر عن المعارضه و کاری به تعارض نداره، داره اصل حجیت خبر درست میکنه، ربطی به بحث ما نداره. لا تدخل فی مرجحات باب التعارض. سوال خوب برای امتحانم هست، خوب ولی یادم بمونه انشالله اینجا. بل تکون من ممیزات الحجت عن لا حجه، بلکه این از ممیزات حجت از غیر حجت. و من اجل هذا یجب ان نتنبه الى الروایات المذکوره فی باب ترجیحات. اینجا باید درست توجه کنیم به روایات باب ترجیحات. و الا انها واردتون فی صدد ایه شیء من ذلک. اینطور نیست که هر چی روایت قبلی‌ها گفته باشن تو این باب پس تو این باب، نه. بعد نگاه بکنیم ببینیم هر کدوم این روایت داره چی رو میگه. فی صدد ترجیح هم تمیز، داره ترجیح رو میگه یا تمیز؟ این تمیز رو بگیر تو بحث ما نداره. فلو کانت علی النحو الثانی لا یکون فیها شاهدا علی ما نحن فیه، اگه اون دومیه باشه شاهد ما نمیشه. کما قاله الشیخ صاحب الکفایه قدس سره الشریف، هم تو که مرحوم آخوند فرموده فی روایات ترجیح به موافقت الکتاب. آخوند روایت ترجیح به موافقت الکتاب گفته چی؟ فلسفه تو تعارض ندارن. اصل حجیت روایات ما شرطش چیه؟ موافقت با کتاب. حالا بعد این موافقت با کتاب یا عدم مخالفت با کتاب، اینه دوتا مطلب. شرطش اینه، نه اینکه موافقت با کتاب شرط ترجیحه. آره.
چون این بیانی که شما کردید از اینکه عدم مرجحات وارد به بحث تساقطن، عملا ما همه رو داریم داخل ممیزات
کنیم. نفهمیدم این چی؟
اینکه ما میدیم که مرجحات میان موضوع تساقط رو نفی میکنن به نهایت منشار.
آه.
اینجا ما داریم همه این مرجحات داخل ممیزات کنیم.
آه همین؟ ممیز، نه ممیزان، مرجه کلمه ممیز چیز دیگه شد. ها شما میفرمایید که نه خیلی سوال خوبی، خیلی سوال خوبی. شما میگید با این بیان، حتی اشکال هم میتونه باشه این بیان به من، با این بیان شما همه ترجیحات رو داره میبرید توی حجیت خبر واحد. میگم نه، حجیت خبر واحد یه سری عدلن لو خلیه و طبعی خبر رو حجت میکنن. ترجیحات برای استمرار حجیت، نه برای اصل حجیت. ببین خیلی مهمه، یعنی ترجیحات خطر از فعلیت افتادن رو از دلیل دفع میکنن، نه اینکه اصل حجیتش رو باش احراز کنن. ببین دو تا بحثا، لذا هم گفتیم حکومت یا وروده، نه تخصیص. بله یه بیان دیگه اینه آیه خاکی که چیکار کنیم که کلن روایات این بابو بکنیم تخصیصات روایات و حجیت خبر، وقت میشه ممیز، همش میشه کلش میشه ممیز. اونم یه بیانه، میشه ممیز حجت از لا حجت. و این یعنی چی؟ یعنی خبر واحد حجیتش یه حجیت منتظر است کامل تا قیود باب ترجیح هم بیاد. این دلیل فهم. ولی اونی که عرض کردم لزوما به این نمی انجام. اذا عرفت ما ذکرناه من جهت البحث التي نقصدها في بيان المرجحات فنقول، اینو میگیم آقا ان المرجحات المدعى انها منصوص عليها في الاخبار، مرجحاتی که ادعا شده که در اخبار بهش تصریح شده خمسه اصنافه، پنج تا. الترجيح بالاهداف تاريخا، ترجیح به جدیدتر از جهت تاریخی، و به صفات راوی، ترجیح به صفات راوی، و به شهره، و موافقت الكتاب و مخالفت عامه. فیم بقی اولا البحث انها واحدتن واحده، فعلا همطوری که یکی میگیم ترتیبی هم بینشون نیست، بعدا میخوایم ترتیب بگیم. ثم بیان و ایت منها اولا به تقویم لو تعارضت، بعدا میخوایم ببینیم کدومشون مقدمه به جهت بعد از تعارض. ثم بیان و انه هل یجب الاختصار علیها، آیا فقط همین پنجتا که تو روایات اومده یا نه روایات دارن این ملاکی به ما میدن، او یتعدا الى غیرها، به غیر اینا میتونیم تعدی کنیم. فهونا ثلاثه مقام مختص، سه تا مقام از اینجا بحث مونده. آخه الترجیب الاهداف، الترجیب الاهداف آیه مظهر فهمو چهار تا روایت اینجا داریم که یکیشو از کافی ایشون میاره و اینه که امام به این فرد فرموده که اگه دو تا روایت اومد با هم تنافی اینها داشت چیکار میکنی؟ گفته آقا اونی که جدیدتر باشه رو میگیرم. امام تاییدش میکنه. بعد بعضی اینطوری خواستن برداشت کنن که این منظور احدث و تاریخن یعنی چی؟ یعنی هر وقت که دوتا خبر آمد اونی که متأخرتر است اون حجتی که آن مظفر به تبع استاد شاه اصفهانی رد میکنه، میفهمد که از این روایات این باب اصلا یه قاعده عامه نمیفهمیم و اصلا این که امام فرموده احدث و تاریخن معلوم است که مقامش مقام بحث تعارض بوده باشه، اصلا شاید روایت آخریه مطابق با تقیه است، امام میخواسته این تقیه تن عمل کنه، یعنی روایات در موضوع بحث ما نیست، نه اینکه روایت سند ندارن درستن اما داخل در موضوع بحث ما نیست. روایت رو ببینیم متخصصان خارج و فی هذا ترجیح روایات هن اربع، چهار تا روایت اینجا داریم. بله این روایت دیگه هم که اینجا پایین برای من آورده، بله که اصلا در مورد تقیه هم است. حالا به همش باید کنار هم بیاد که آدم کامل فضای روایت بفهمه. نکتفی منها به مارواه الکلینی به سنده الى ابی عبدالله علیه السلام قال ارأیتو که لو حدثتو که به حدیث آم ثم جئتنی من قابل فحدثتو که به خلافهی. ببینم این اگه یه حدیثی رو بهت گفتم خب بیانی، بعد بیای پیش من من قابل من جدید توی زمان بعد فحدثتو که به خلافی و یه چیزی خلاف و اولیه رو بگم، اصلا ببینید خود امام داره هر دوشون میگه او تعارض ما زمانی که اصلا به دست ما رسیده تردید بکنیم کدوم، اونجا هم یه احتمال هست که امام هر دور فهمده باشه یکیش تقییت هم باشه، اما اینجا معلومه که مسئله تقیه است به ایه ما. بعد تازه علاوه بر این که معلومه تقیه است، معلومه که معلوم نیست که امام دومیه اون حدیث اصلی مطابق واقع باشه، مثل قضیه کی بود در دربار هارون علی ابن یقطین که نام فرستاد و یه تعجب و امام فهمود اونطوری نماز بخونه چیز به ایشون و یه مدت هم طوری نماز خوند و هم تو وضو گرفت. به اصلا فضا اتمسفر تقیه غیر از اینه که تو بخوای واقع رو از امام بگیری.
چی
فرق کرده؟
نه شاید شرایط هم عوض شده، موضوع عوض شده، امام برای حکم جدید میده کلی.
آخه نه ببینید ظاهر امر اینه که واقعا در مورد یه مطلب دوتا حکمه.
خب
آخه اگر فقط موضوع عوض بشه این راوی این مدلی شاید بتونه خودش بفهمه. خب حد اقلش های خاکی اینه که اون احتمال این که تقیه هم توش هست. ببینید یعنی اینجا نمیتونیم اینو متمرکز کنیم لزوما در تازه اینم که شما میگی باز متعارضه نیستن که، حالا خوب شد اینم گفتی، مگه اینا که گفتی باز متعارضه اینن؟ نه دوتا حکم برای دوتا موضوع. آقا مظفر میخواد همینو بگه، میخواد بگه این روایت مال باب تعارض نیست. به ایه ما کنت تأخذ، کدومش عمل میکنی؟ رابطه این رابطه امام با بعضی از روات خیلی جالبه، همین تست کردن سوال پرسید. قال کنت آخذ بالاخیر، آخریه رو میگیرم. فقال لی رحمك الله، امام فهمد خدا رحمت کنه تو رو. این روایت حسین ابن مختار، این روایت دیگه است از ابی عمرو کنانی انا ابی عبدالله و یا موافقت من روایت الاولا مضمونن و زید فیها، یه تیکی هم اضافه داره. اب الله الا یعبد سرن، اب الله الا یعبد سرن، اما والله لئن فعلتم ذلک انه لخیر لی و لکم، یعنی سر در عبادت خدا از او تقیه است. اب الله لنا فی دینه الا تقیه، خدا عبا داره برای ما در دین خودش جز تقیه را. او هم تازه مضمونش خیلی میخوام بگم این روایت خیلی به هم نزدیکن و فضاشون تقیه است. اقول ان الذي يستظهره بعض اجله مشایخنا، بعض از اساتید بزرگ ما مظفر یا اصفهانی اینطوری استظهار کردن که ان هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه، شاهد بحث ما نیست. ای انها لا تدل على ترجیح الاحدث من البيانين که قاعدت عامت به نسبت الى کل مکلفه. بعد نکته دیگه هم آیه اصفهانی روش تمرکز میکنه اینه که اصلا فضای این روایت و راویش خاص، خب و روات این روایات، این اونایی که در معرض تیررس دستگاه و اینها، لذا اصلا قاعده عامه نمیتونیم این روایات در بیاریم که هر وقت هر جا یه بیان متأخر رسید اون بیان متأخر حجته، متأخر زمانی، اولیه حجت نیست. مثلا اگه با هم در تعارض بودن، که قاعدت عامه به نسبت الى کل مکلفه و به نسبت الى جمعی الاصور، این همیشگی باشه. لأنها لا تدل على ذلك الا اذا فهم منها ان الاحدث هو الحكم الواقعی. ایشون میگه نمیشه اینو فهمید مگر اینکه اینطوری بفهمیم که در این روایات کلن داره میگه که چی؟ اون احدث حکم واقعی، اون حکم، اون بیان جدیده حتما حکم واقعی. و ان الاول واقع اون موقع التقیه و نحوها، و بیان اولی تقیتن بوده یه چیز شبیه تقیه بوده. مثلا حالا نسخ و اینا که حتی نسخ در لسان روایت خیلی دیگه نمیدونم مثلا داریم یا نه، در خود لسان روایت ما انه لا يفهم منها اكثر من ان من القي اليه البيان خاصتا حكم الفعل متضمنه البيان الاخير. ایشون آیسانی گفت آقا من از این روایت فقط اینو میفهمم که این آقایی که مخاطب امامه، این آقا من القي اليه البيان، اون کسی که بیان به او القا شده، حکم فعلیشون حکم دومی است و معنای حکم فعلی این نیست که حکم واقعیه، در حالی که ما دعوامون اینجا در باب تعارض چیه؟ سر حکم واقعیه. ما انه و لیست ناظرتن الا انه هو الحکم الواقعی، حکم الواقعی. اصلا دعواش مسئلهش لزومن این نیست که این حکم دومیه حکم واقعیه. فلروب ما کان حکمن ظاهری یعنی به نسبت الان من باب تقیه، شاید دومیه حکم ظاهریه تقییتن امام به او فرموده، و مخصوصا با مدل بیان امام و زیل روایت اینا جور در میاد، این احتمال داره دومی تقیه ای باشه. میگه دیگه تو شک نکن، برو عمل کن اینا. کما انها لیست ناظرتن الا ان هذا الحکم الفعلی هو حکم، حکم کل احد فی کل زمانه، و اتفاقا دلالتی نداره این روایت که یه حکم دومی است امام به ایشون گفته، این مال همه است برای همه زمان ها. ولو حکم دومی حکمی باشه که به علی ابن یقطی در مورد نماز فرموده امام مثلا، این دلالتی نداره. والحاصل ان هذه الطائفه من الروايات لا دلاله فيها على ان البيان الاخير يتضمن الحكم الواقعي، دلالتی نداره که بیان دومی حکم واقعی رو داره. و ان ذلك بالنسبه الى جميع المكلفين في جميع الازمنه، دلالتی هم نداره که این مال همه مکلفین در همه ازمنه است. حتی یکون الاخذ بالاحدث وظیفتن عامتن لجمیع المکلفین، تا اخذ به احدث، اخذ به حکم جدید بشه یه وظیفه عامی برای همه مکلفین. و فی جمیع الازمان حتی زمان غیبت، بشه یه وظیفه برای همه زمان حتی زمان غیبت. ولو کانم این باب تقیه، حتی اگه تقیتن باشه دلیل دوما، چون تقیه خود یه زمان خاصی داره، این استمرار تقیهی که معلومه برای من اتفاق بیفته که حتی اگر من خودم رو مخاطب این روایاتم بدونم، بله اصل تقیه و وجوبش رو بر من درست میکنه ها، کبرا رو، اما صغرا کی گفته الان تقیه اینه؟ مثلا من تو شهر فلان نمازم عادی بخون، نمازم به اهل روش اهل سنت بخونم که ضد تقیه است، میکشنم چی؟ ها میکشن. خب ولا شک ان الازمان و الاشخاص تتفاوت و تختلف من جهت شدت تقیه و لزومها، و اشخاص و ازمان هم لذای مزفر حرفشون. اگر این روایات رو بردی تو فضای تدابیر تقیعی، دیگه از مسئله حکم واقعی خارج میشه. لذا روایات که اینو دارن میگن نمیخوان بگن که هر وقت یه چیزی متأخر به دست شما رسید لزومن اون حجت. اگه بعدن از باب مرجحات غیر منصوصه بخوایم بحث بکنیم و حرف دیگه است در مورد احدث و تاریخن، که تازه اونم برای ما خیلی موضوعیتی نداره ها، یعنی مثلا ما که نمیدونیم راوی کدومش زودتر شنیده، که مگر احدث و اقدم رو از باب چی بدونیم؟ اینکه کدام امام فرموده، آنچه که امام صادق فرموده وجود آنچه که امام باقی، نه چنین چیزی نداره. هست عدم احداث چی؟ حالا فرض کنیم دو تا حکم داریم، یکی شدید دیگه، فرضش اینجا اینه، اینا با هم در تعارضن، یکی شدیدتر، آیا صرف این که یکی جدیدتره یا نه شاید او قدیمی مطابق با تقیه بوده، جدید مطابق با تقیه نیست. بخشی برعکس، شاید این جدید مطابق با تقیه است نه قدیمیه. زمان امام عسکری خیلی اوضاع سخت‌تر از امام صادق. شاید اینی که اینجا داره اتفاق میفته مطابق با تقیه است نه قبلی. از ترجیح و به صفات، آقا در ترجیح صفات دو تا روایت مهم داریم. یکی مرفوعه زراره بود که از اوائل لعالی براتون خوندم، که اوائل لعالی یعنی صاحبش ابن عبی جمهور احسایی نقل کرده بود از علامه هلی که رفعه الى زراره، یعنی علامه زراره، زراره از امام ناقلم ابن عبی جمهور، هیچ جای دیگه هم نیست، یعنی اولین جایی که آمده اونجاست. خب چون که اون کتاب هم راویش متعونه، یعنی متعون از جهت اینکه کتاب گفتن آقا هر رتب و یابسی رو در کتاب آورده و فلان، و هم اصل روایت مرفوع است، آقا مزهام میذارتش کنار. باز معلوم نیست تو هر سیستمی بودیم این اتفاق برای این روایت میافتاد ولو سندش ضعیف باشه، میذارم کنار. روایت دوم مقبوله عمر بن حنظل است. مقبوله، چرا بهش میگن مقبوله؟ این روایت صحیحه نیست با ملاک اون تربیع روایی مثلا علامه هلی حسنه هم از این میگن نیست. دلیلش هم اینه که عمر بن حنظل هیچ توثیقی ازش در کتابای رجالی ما نیامده و بعضی رواتی این روایت مثل داوود ابن حسین هم بعضی از رجالیون تضعیفش کردن، اما عموم و حتی میشه گفت همه به این روایت عمل کرد، خیلی ازا شده مقبوله. یه اصطلاح شبیه این داریم، معتبره. معتبره اصطلاح شبیه به اینه، یعنی خود سنده درست نیست، کامل نیست به جهت سنده. حالا این به جهت سندی که اونا میگن، نه به جهت موثوقون به صدوره ای که ما میگیم. اصلا شاید تو سیستم ما اسم این اصلا اسم عوض بشه، روایت صحیحه تمام مثلا، اما با اون سیستم این روایت صحیحه نیست که همه طبقات عدل امامی باشن مثلا، چون توثیق ما نداریم. و برای جناب عمر ابن حنظله با اینکه خیلی روایت از امام صادق داره سلام الله علیه، اما بهش عمل کردن. عملش هم چند جاست، یکی در همین مرجحات، دوم در باب قضاوت، اصلا موضوع بحثش قضاوت، و سوم در باب ولایت فقیه، چون بعضی معتقدن اصلا موضوعش ولایت فقیه نه قضاوت، باز فراتر از قضا. انی جعلتو علیکم حاکما، اصلا اینجا مسئله صدر روایت هم جالب براتون بیارم، اصلا مسئله اینه، صدر روایت بیارم دیگه فردا چی داشو میخوایم، فقط روایت رو بخونم. مسئله اینه که بله بله، علی ابن محبوب ان محمد ابن عیسی ان صفوان، سلسله خیلی خوبه، همین داوود ابن حسین و این که جناب عمر ابن حنظله چیز نداره، چیز نداره، توثیق نداره. خود دیگه تو نگاه رجالی، نه تو نگاه دیگه اصلا لازم نیست، لزوما نه. عمر ابن حنظله کسی نیست که نشناسیمش، همین خراب میکنه که ببین توصیق
نکرده، یعنی چی
منظورشه؟ یعنی مثلا خوبیه، نه بعد بگن ثقته. حالا بعضیا رو یا بعد توصیق مستقیم از امام بیارن،
خب یعنی نه توصیق کردن نه تضییق.
آره دیگه، خب میشه مهمل. ببین یعنی آدم مهمل مونده در روایت،
همه چیزامون
خب احراز نمیتونیم کنیم، احراز نه. حالا ما که ندادیم، که اونایی که ارجاع میدن حرفشون اینه، میگن آقای میگن ببین این سلسله رو بعد احراز کنم به امام یا نه. خب اینو نه کشی نه نجاشی نه شیخ طوسی نگفتن ثقه است، نداریم چیکار کنم، جز اصحاب اجماع هم نیست،
ندیدن یعنی
دیدن نگفتن چیزی که خود اینم بده،
خودشون هم گیر کردن، من نمیدونم.
آفرین، خیلی به خودی محزنه اینا، اینا بده. بله آدم کم اسم و رسم داری هم که نبوده که. حالا آقای بحث رفته نبر عمر بن حنظله، بعضی بزرگان اینو معتقد بودن، بعضی اینقدر بزرگ بودن که اصلا شوخی بوده در موردشون میگه ثقتون. مثلا داریم تو قم در مورد مثلا این مطلب از بهجت شنیدیم، بگیم خب این محمد تقی بهجت ثقتون ها، این ثقت پدر جد وساقت آقای بهجت، او بعد ما بگه ثقتون، نه ما به او بگیم. خب ایشون مثلا در مورد ابراهیم ابن هاشم یا بعضی در مورد محمد ابن سنان هم دیدید دیگه، تو لمه محمد ابن سنان روایتش که مد رد میشه به خاطر ضعف، متهم به قلوب و اینا هست. خب ابراهیم ابن هاشم همینطور، ابراهیم ابن هاشم همینطور، چون این توثیق نداره روایاتش مثلا چیز میشه. اما خب اینا رو بعضیش رو مثلا بعضی بزرگان مثل خدای بهشت میگن معتقد بودن که اینا از شدت بزرگی اصلا معنا نداشته کسی در موردشون ثقتون بگه. بعضی از جاها اینا معتقد بودن که اینها چون اهل معارف بودن متعون واقع میشدن، بقیه کشش فهم اینها رو نداشتن، لذا خود رجال این سلسله رسیدن وساقت ها به ما کار جدی نیاز داره، خیلی کار جدی نیاز. یعنی اینکه بعضی توصیف شدن بعضی نشدن چطور، حالا اینا همش مال کسانی که میخوان رجالی مسئله رو ببینن. اگه ما رجالی نبینیم که اصلا مسئله فرق میکنه که. یعنی اگر ما واقعا نگاهمون اصلا طور دیگه‌ای باشه و رسیدن به وساقت در روایت برای ما ملاک باشه، اون وقت اصلا شاید عمر ابن حنظله رو با مجموعه روایاتش فوق وساقت براش بتونیم بفهمیم. اون وقت توثیق‌های رجالی کمک کننده ماست، نه اینکه همه چیمونو بسته باشیم. ببین روایت این ان داوود ابن حسین عمر ابن حنظله مسئله میکنمش که فردا دیگه برات سأل تو ابو عبدالله ان رجلین من اصحابنا، خیلی جالب روایت، بعد با بالاش بخونیم که ولایت فقیهش در بیاد. یکون و بینهما منازعتون فی دین، فی نوشته دین نه دین، شاید دین بوده اینا نوشتن تو اعراب گذاری کردن چون یه گیر اعرابی دیگه هم اینجا داشت. حالا فی دین به نظر من باباش او میراث دعوا دارن سر یه دینی سر یه ارثی. فیتها کمان الی السلطان، میرن سراغ سلطان و الی القضات، قضات نه همه این الف لامش الف لام عهد همین قضاتی که هستن. ایهل ذالک، فقال علیه السلام من تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الی الطاغوت. خب من چیکار کنم اینو در دوران غیبت؟ خب میگه اگه قدرت داری طاغوتو بزن کنار دیگه، چطوری بعد گفته بشه؟ اصلا استدلال نمیخواد. یعنی تو واقعا اگه توی جامعه میتونی دینو حاکم کنی، بذاری مثلا چه میدونم کی اون شنگول ابن منگول مثلا بیاد حاکم بشه، خب حبه انگور اون بیاد که نه به دین معتقد نه به هیچی، بعد قانونی بر تو حاکم کنه که چه نسبتی با آخه، چه عقلی اینو میپذیره؟ حتی اگه ولایت فقیه از امور حسبیه بدونی، باز اینجا میگه برو بگیر ولایت فقیه، ولو ولایت فقیه منسوزی، یعنی یک منصب جعلی از جانب مولا ندونی، بلکه از قبیل امور حسبه بدونیمش که وظیفه فقیه، نه اینکه چیز فقیه، منصب فقیه. بله تهاکم الاتا و ما یحکم له فانما یاخذ سحتن، حتی اگه به نفع تو باشه، حتی اگه حق باشه، خیلی عجب سحته هیچ چی نیست، باطل این مالی که دستته باید بندازی دور. و ان کان حقه ثابتن ولو حقت باشه لانه اخذ به حکم طاغوت. خیلی جالب، بعد از اینه که امام میاد روات رو میگه. خب وقد امر الله تعالى ان يكفر به، قال الله تعالى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به.
نه امام صادق نه.
فقال كيف يصنعان، فقال ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا. باز نه حسن علی بقالی که از عربی صدوقم نمیتونه بخونه، من لا یحضر رو نمیتونه بخونه، از باب این که فکر کنه اخباری و فلان بگه هر کی هر روایت نقل کرد، نه منظورش شما نیستی، خیلی راوی بوده اونجا، این جناب امام منزله خودش خیلی واردتر از این حرفا بوده که هر شنگول ابن منگولی اینجا نه به جلو امام باق امام صادق سلام الله علیه بذاره. نظر فی حلالنا و حرام، میشناسه حلال و حرام ما رو و نظر و عرف احکامنا و احکام ما رو میشناسه. فلیرزو بهی حاکما، اینو بذارید حاکم. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من اونو حاکم بر شما قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فانما به حکم الله استخف، اگه حکمی کرد بعد حکمش اگه از جانب ما حکمی کرد بر اساس بیان ما و حکمش رو نپذیرید، این تخفیف با حکم الله، استخفاف با حکم الله. و علینا رده، هر کسی این کارو کرد رد بر ما کرده. و رد علینا کرد رد علی الله فهو علی حد شرک بالله. قلت فان کان کل واحد منهما اختار فلان، دیگه بقیهش مال ادامه بحثمون که فردا بخونیم. صلوات بفرستید.